انجیل یوحنا فصل 16 آیه 1، کلام خداوند ما عیسی مسیح: این را به شما گفتم تا لغزش نخورید. این فصل ما رو به کلام خداوند ما عیسی مسیح میاره در مورد عصر روح القدس. این عنوان این صحبت امروز هست، عصر و یا دوران روح القدس و یا عصر انجیل. اکنون شاگردان در عرض مدت کوتاهی باید با ایمان گام بردارن و نه با دیدار. مسیح مصلوب خواهد شد، او از میان مردگان رستاخیز خواهد کرد، با آسمان صعود خواهد نمود و در آنجا خواهد موند در دست راست پدر آسمانی. روح القدس به شکل نامرئی، روح خدای قدوس فرستاده میشه تا راهنما و خدای کلیسا باشه و شاگردان مسیح باید در رابطه با مسیح از راه ایمان گام بردارن، زیرا دیگه او رو نمیبینن، از راه دیدار نیست. و کلام خداوند برای اونها حالت پیشبینی رو داره. و در وهله اول بگذارید به این موضوع توجه کنیم. نکته اول، بخش تاریک این موضوع الان عصر روح القدس هست، عصر انجیل هست، اما یه بخش تاریکی در این هست. آیه 2: شما را از کنیسه‌ها بیرون خواهند نمود، بلکه ساعتی می آید که هر که شما را بکشد گمان می برد که خدا را خدمت می کند، و این کارها را با شما خواهند کرد به جهت آن که نه پدر را شناختند و نه مرا. در آیه اول خداوند چنین گفت: این را به شما گفتم تا لغزش نخورید. خداوند داره صحبت میکنه که بعد از اینکه از این جهان خارج شد، شاگردان او رو طرد میکنن و میگه این موضوع رو به شما گفتم تا لغزش نخورید و یا ناراحت نشید. و هر دوی این موضوع ها درست هست. لغت یونانی که ترجمه شده لغزش نخورید به این معناست که آبروتون نره. فکر نکنید که از پیروی من آبروی شما رفته. به این معناست که میگه لغزش نخورید. یک دفعه فکر نکنید اتفاقی روی داد که نباید روی میداد و اون دشمنی که بر علیه شما خواهد بود و اون آزار و اذیتی که به شما مسیحیان خواهد رسید. و خداوند میگه اکنون قبل از اینکه روی بده این رو به شما میگم تا زمانی که اومد و شما رو از کنیسه ها بیرون انداختن و میخوان جونتون رو بگیرن، به یاد داشته باشید که من این رو به شما گفتم. ایمان به مسیح این جنبه تاریک رو داره. دنیا علیه ما خواهد بود و این همیشه خواهد بود. اگر ما رو نکشن، اگر به شکل فیزیکی به ما آزار نرسونن، بدون شک از لحاظ فکری و غیره به ما آزار میرسونن، حتی از لحاظ قانونهایی که میارن به ما آزار میرسونن، چنان که ما این رو در جامعه غرب میبینیم. همیشه بر ضد انجیل مسیح و پیام او دشمنی هست در این دنیا. خداوند میگه این رو به شما گفتم تا لغزش نخورید، تا یک دفعه خودتون در وضعیتی نیابید که انتظارش رو ندارید. به سرعت اونا که یهودی زادند از معبد و از کنیسه توسط یهودیان بیرون انداخته میشن. و آیه 3: این کارها را با شما خواهم کرد به جهت آنکه نه پدر را شناختند و نه مرا. اونا خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسند. اونا رابطه با خدای زنده حقیقی ندارن. دینی که دارن مرده است. ما دو نوع دین داریم. دین مرده است، دین باطل هست. اینا هیچ فایده ای ندارن. که کسانی که به این دین اعتقاد دارن خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسند. باهاش رابطه ندارن. قدرت او رو در زندگیشون تجربه نمی کنن. دینی که باطل هست. در اون باید سری کارهای رو انجام بده. دینی باطل و مرده. و ایمان یهودی چنین شده بود. اون علمای یهود، آیت الله های یهود، اکثر اونها دینشون واقعی نبود، به این علت که نه پدر را شناختند و نه مرا. این کلام خداوند ما عیسی مسیح است به رسولان آینده. اما این را به شما گفتم تا وقتی که آن ساعت آید به خاطر آورید که من به شما گفتم. این به سرعت این اتفاق روی میده، آزار و اذیت یهود شروع میشه. و این را از اول به شما نگفتم زیرا که با شما بودم. همه دشمنی و ضدیت بر علیه مسیح بود، متمرکز بر او بود و نه اطرافیانش، و خداوند از اونها حمایت میکرد و همه تیرهای آتشین و آزار و اذیت رو به سوی خودش میکشید. اما اکنون اونها هشدار میده، من میرم و شما به عنوان نماینده های من واعظین انجیل مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت و دشمنی به سوی شما متمرکز خواهد شد و این روی میده. بخش تاریک انجیل که دشمنی این جهان و دین باطل هست علیه کلام خداوند. دو ملکوت وجود داره، ملکوت مسیح جایی که حقیقت بشارت داده میشه و همچنین ملکوت بی ایمان ها جایی که علیه مسیح دین باطل هست، افراد بی خدای و تحت قدرت نیروهای هواست، دشمن جانها. آیه 5 خداوند به شاگردان شرین میگه اما الان نزد فرستنده خود میروم و کسی از شما نمیپرسد به کجا میروی. البته شاگردان پرسیده بودند اما ادامه ندادند. این خداوند بیان کرده تا به اونا بگه که شاگردان واقعا بیشتر مراقب وضعیت خودشون بودن که ناراحتن مسیح داره میره. بله، این ناراحتی رو خواهند داشت، زیرا اون شاگردان مسیح رو دوست داشتن، علاقه زیادی بهش داشتن. وقتی که مسیح بهشون میگه من از بین شما میرم تا به جایی که به اون تعلق داشتم بازگردم به آسمان، بدون شک شاگردان ناراحت شدن، تأسف میخورن و میدونن که او رو از دست میدن و به جایی که فکر کنن و با خودشون بگن این به این معناست که مأموریت او تموم شده، او کاری رو انجام خواهد داد، کار شگفتی رو انجام خواهد داد و باز به ملکوت باز خواهد گشت و ما به عنوان نماینده ها او ادامه میدن در روی زمین. اما چون این فکر نکردن، نتیجه گیری منطقی رو ادامه ندادن و با خود میگن اکنون ما رو ترک میکنه و ما تنها میشیم و دارن افسردگی و ناراحتی رو بده راه میدن و نمیپرسن به چه علت داری میری، چه اتفاقی روی میده. اما چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پر شده است، زیرا چون مسیح رو دارن از دست میدن دلشون رو از غم پر شده و از سوی دیگه مسیح اون ملکوت زمینی رو که آن انتظار داشتن برپا نکرد. اونا انتظار داشتن که سلطنت و حکومت زمینی باشه. مسیح بارها به اونا گفته بود این به آینده تعلق داره. مسیح گفت من اومدم تا جانها رو نجات بدم، من اومدم تا نجات دهنده گناهکاران باشم. و این رو یحیای تعمیددهنده گفت، بنگرد بر ری خدا که گناه جهان رو از میان برمی‌داره. و کارهای عظیم مسیح و معجزاتش هدفی بود، نشانه بود تا مردم ببینن که چگونه اون گناه ها رو میبخشه، چگونه اونها رو نجات میده. اما اینا رو فراموش کردن شاگردان و صرفا فکر میکنن که او یک چرا پادشاهی زمینی رو اکنون بر روی زمین برپا نکرده و داره میره، به این علتی که غم به دلهاشون میاد. آیه 7 خداوند ادامه میده و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده، یاری دهنده، شافی، روح القدس، تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. معمولا مردم میپرسند که به چه علت روح القدس نمیتونه بیاد تا زمانی که مسیح در این جهان هست. چرا مسیح باید بره از این جهان تا بعد از او روح القدس به جهان بیاد؟ و سوال پاسخش ساده است، کل هدف آمدن روح القدس اینه تا کار مسیح رو در دل مردم به کار بیاره. پس کار مسیح باید ادامه پیدا کنه و به کمال برسه در روی زمین و او باید به صلیب بشه و رنج بکشه و فدیه گناهان رو پرداخت کنه برای همه کسانی که نجات میابن. مسیح باید از مردگان رستاخیز کنه و به آسمان صعود کنه. کار عظیم او که قربانی گناهان است و شفاعت برای قومش است باید به کمال برسه، زیرا هدف آمدن روح القدس این است که اون کاری که مسیح انجام داده به دلهای مردم و عقل‌جویان برسونه. یا به طور طبیعی مسیح میگه اگر من نرم، یعنی تا اون کارم رو بر روی صلیب انجام ندم و اگر نزد شما نرم، روح القدس نزد شما نمیاد. و این اراده خداونده، خدای پدر، پسر و روح القدس یک خدا در جوهره الهی تصمیم گرفتن، مقدر داشتن که چنین گونه باشه. پسر یگان مولود به زمین میاد و این کار نجات رو انجام میده و به آسمان صعود میکنه و بعد روح القدس به کلیسا داده میشه. پس یک تقدیر مقدر هست، خداوند چنین مقدر داشته. و این گونه است که در آیه 7 خداوند میگه برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم، وقتی که به صلیب برم، وقتی که از مردگان رستاخیز کنم و به آسمان صعود کنم، همه اینها روی خواهد داد به سرعت. و همون شب این شروع میشه، وقتی که خداوند این کلامش رو بیان میکنه بعد از چند ساعت. اما زمانی که روح القدس خواهد آمد، آیه 8، و این ما رو به بخش دوم موضوع میرسه، روح القدس ما رو مجاب میسازه که گناهکاریم. سه کار روح القدس انجام میده. آیه 8، و چون او آید و این روی خواهد داد، در عرض حدود 40 روز از زمانی که مسیح این کلام بر زبان میاره، مسیح اجازه میده دستگیر بشه، اجازه میده او رو مجازات کنن و بعد بعد صلیب کنن و بعد از میان مردگان رستاخیز میکنه و آسمان صعود میکنه. مدت زمانی که باید منتظر بمانن و بعد روز پنتاکوست میرسه، زمانی که روح القدس نازل میشه بر کلیسای مسیح و در عرض 40 روز آیه 8 به وقوع میپیونده. و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری محکوم خواهد نمود. از کار روح القدس این است که جهان را بر گناه محکوم میکنه. بیاد داشته باشید آخرین آیه فصل قبل، آیه 27 از فصل 15، و شما نیز باید شهادت دهید. شاگردان مسیح شهادت میدن، انجیل رو بشارت میدن، اما تأثیر اون چه خواهد بود؟ اولین جنبه این گفتیم که جنبه تاریکیه، این واعظان مسیح رو نمیخوان. اینا گروه کوچکی هستن از مسیحیان که انجیل رو بشارت میدن. اینا رو آزار و اذیت میکنن، اونها رو حتی میکشن، از کنیسه یهودی بیرون میاندازن، اونها رو به زندون میاندازن و حتی بعضی از اونها به شهادت میرسن. واقعا چگونه میتونن به عنوان شاهدین مسیح کار کنن و انجیل رو بشارت بدن؟ تفاوت اینه، روح القدس داده میشه و کار غیر قابل دیدن روح القدس شروع میشه. با آیه 8، جهان رو بر گناه محکوم خواهد نمود. لغتی که ترجمه شده محکوم خواهد نمود، میشه ترجمهش کرد مجاب خواهد ساز. یعنی به جهانیان، به کسانی که انجیل رو میشنوند، زمانی که روح القدس بیاد به اونها نشون میده که گناهکارند، مجابشون میسازه. جهان رو که گناهکاره، وقتی که میخونیم جهان منظورش چه هست؟ برای شاگردان جهان اشاره داره به رهبران بی ایمان یهود که علیه اونا هست، کسانی که اونا رو آزار اذیت میکنن، کسانی که مسیح رو به عنوان خدای متعال قبول ندارن و تمام سعیشون رو میکنن اونها رو علیه مسیح بشورونن. و در هر عصر و دوره اکثر مردم به مسیح ایمان ندارن، علیه مسیح هستن و اینها جهان خونده میشن. اما روح القدس کار میکنه و عده‌ای از اونها رو مجاب میسازه، محکوم میکنه که گناهکارن. و این شگفتی آوره دوستان، همه تفاوت رو این باعث میشه و این قدرتمنده. و من به عنوان شبان میتونم صحبت کنم اینها رو، میتونم موعظه کنم راجع به گناه. چه کسی میخواد واقعا راجع به گناه بشنوه؟ چه موضوع تلخ و منفی هست؟ چه کسی میخواد بشینه و اون رو محکوم کنم که گناهکاره، که او مغروره و فریبکاره و خودخواهه و بدذاته و هر نوع گناهی در او هست؟ چه کسی واقعا میخواد بیا توی کلیسا بشینه و احساس کنه که خداوند او رو طرد کرده و تحت لعنته و محکوم میشه و به جهنم میره؟ آیا این موضوع مردم دوست دارن بشنون؟ آیا واقعا میشینن با سر توی کلیسا و این موضوع رو میشنون و میگن بله بله شما راست میگی، من یه گناهکار شریرم؟ نه، تمام وجودشون علیه چنین پیامی هست. اونا از کلیسا میزنن بیرون، نفرت دارن از چنین پیامی و مسیحیان رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. هیچ کس نمیخواد انجیل رو بشنوه، هیچ کس نمیخواد این پیام رو بشنوه. یک مسیحی ممکنه این رو بگه به دیگران، و بگه دوست عزیز، من میخوام راجع به عیسی مسیح خدای متعال صحبت کنم که شما را از گناهان نجات بده. اما او نمیخواد بشنوه. چگونه ممکنه این پیام رو به گوش مردم رسود؟ مردمی که اینو نمیخوان بشنون و علیهش هستن. تفاوت اینه که همچنان که مبشر مسیحی بشارت میده و انجیل رو میگه، روح القدس در دل کسی که میخواد صحبت میکنه، در دل او صحبت میکنه و اون فرد رو مجاب میکنه و اون مرد با خودش میگه این حقیقت دانه، این راجب منه، این به من احساس بدی میده، من فکر میکنم من گناهکارم و محکومم، این باعث میشه تا من احساس کنم که نیاز دارم خداوند من رو ببخشه، من هرگز به این فکر نکرده بودم، به این ایمان نداشتم، میخندیدم به این رو، رد میکردم، این رو احمقانه میخوندم، اما این واقعیه، اکنون این رو احساس میکنم و احساس میکنم که من که خدا خدای محبت هست و این پیام راجب نجات دهنده ای که رنج کشید به خاطر من، یه گناهکار شریر مثل من، و من به اون نیاز دارم. و چه تفاوت عظیمیه و چه اختلاف عظیمیه، چه تفاوت بزرگی است وقتی که فرد این انجیل رو میشنوه و روح القدس در دل اون کار میکنه. همچنان که مبشر صحبت میکنه به شما، روح القدس در دل شما کار میکنه، در دل فرد حقجو کار میکنه و او رو مجاب میسازه. و این قدرته، این قدرت انجیل هست دوستان. و چون او آید جهان را بر گناه محکوم خواهد نمود. و اون که مسیح رو نمیپذیره، دلش مجاب میشه، متمامم میشه و علاقه من میشه و در میابه که در حضور خداوند در چه شرایط بدی هست. آیه 9 اینو بیشتر توضیح داده خداوند که معناش چی هست. از گناه، زیرا که به من ایمان نمی آورند. این بزرگترین گناهه که به عیسی مسیح به عنوان خدای متعال ایمان نمیاره. یعنی از مفسران چنین میگن، معنای این است وقتی که اون فرد توسط خداوند محکوم میشه، یکی از گناهانی که محکوم میشه اینه که بی ایمانه، به مسیح ایمان نداره به عنوان خدای متعال. بقیه گناهانش هرچند که بزرگن، فعلا در نظر گرفته میشن. بزرگترین گناه اینه که آیا تو به مسیح به عنوان خدای متعال ایمان داشتی؟ البته چنین تفسیری مقداری احمقانه است. خداوند ما رو برای همه گناهکارمون، گناهانمون محکوم میکنه. البته بزرگترین گناه رد کردن مسیحه و بی ایمانی به مسیح به عنوان خدای متعال، و این بزرگترین گناهه. ما برای بقیه گناهانمون البته مجازات میشیم و محکوم میشیم. اگر ما به مسیح ایمان داشتیم، از همه گناهامون بخشوده میشیم. وقتی که ما به حضور خداوند میرسیم، ما مجازات میشیم برای همه گناهانمون. و این چیزی که کتاب مقدس به ما میگه در بسیاری از آیاتی که در کلام خداوند هست، لعنت باد بر هر کس که در کلام خداوند و هر آنچه که نوشته شده ادامه نده، در کلام شریعت. و این اساس محاکات و مجازات ما هست. هر یک از گناهان ما، هر چه که هست، مجازات میشه. هر کس که کل شریعت رو حفظ کنه اما یک گناه کنه، همه گناهان و بوری مرتکب شده. یعقوب به ما چنین میگه، دوستان عزیز، ما برای همه گناهانمون محکوم میشیم و هر یک از اونها، اما بزرگترین این گناهان بی ایمانی به عیسی مسیح خداوند نجات دهنده ای ماست. و به یک معنا این احمقانه ترین گناه ممکن هست. تا ایمان نداشته باشیم به تنها شخصی که شخص متعالی، خدا انسان، که میتونه شما را از همه گناهانتون نجات بده. مهربان ترین افراد که از آسمان به این جهان اومد تا فدیه گناهان ما رو پرداخت کنه، تا او رو نپذیری، به او ایمان نیاریم، این احمقانه ترین کار ممکن هست. تا چنین فرد متعالی رو رد کنیم، او خدای متعاله، برابر با پدر آسمانی، از طریق او همه چیز خلق شده، و رد کردن او بزرگترین توهینه و او رو یک پیامبر خواندن بزرگترین بی احترامیه. و این تنها گناهی نیست که او رو رد کنیم. از گناه، زیرا که به من ایمان نمی آورد، گناه بزرگی هست. کلیسا باید راجع به گناه بشارت بده. من یک مبشر معروفی رو می شناسم که اکنون زنده نیست. سالها قبل این صحبت رو کرد و گفت این مشکل بزرگیه که ما بر گناه تاکید زیادی بکنیم توی کلیسا. و دلیلی که ایشون می آورد دلیل بشری بود و دلیل درستی، زیرا مردم وقتی که بهشون میگن شما گناهکاری دوست ندارن و اگر اینجوری بشارت بدی هیچ کس به کلیسا نمیخواد بیاد. اما پاسخی که ایشون میداد این بود که توی کلیسا راجع به گناه زیاد بشارت ندید، اما چیزی که مسیح میگه به شاگردانش و به ما اینه که بله راجع به گناه بشارت بدید، به مردم بگید که شما گناهکارید. زیرا همچنان که ما این کار رو انجام میدیم، روح القدسه که در دل اون فرد کار میکنه و اون رو مجاب میسازه و باعث میشه که او ایمان بیاره. بله مردم این رو دوست ندارن، اما اگر ما میخوایم روح القدس در کلیسا باشه و کار کنه، ما باید چیزهایی رو بشارت بدیم که روح القدس از طریق اونها کار کنه و مردم رو مجاب کنه که گناهکارن و مردم نجات میابن از این طریق. بذارید به موضوع بعد دقت کنید. و کار دیگه روح القدس این است که آدمی رو از عدالت یا پارسایی مجاب میسازه. علت اون اینه، آیه 10، از آن سبب که نزد پدر خود میروم و دیگر مرا نخواهید دید. روح القدس ما رو مجاب و محکوم میکنه از عدالت و یا پارسایی. به چه معنا؟ این پارسایی چه کسی؟ این پارسایی مسیح هست. آیا نمیبینید؟ قراره مسیح رو دستگیر کنن، او رو محکوم کنن به شکل غیر عادلانه و بعد او محکوم میشه به عنوان یک جنایتکار و او رو بر صلیب میکنن و تحت امپراتوری روم او بر صلیب میشه. او بر روی صلیب هست به عنوان یک جانی و گناهکار و خطاکار. اما زمانی که روح القدس بیاد مجاب میسازه، محکوم میکنه جهان رو بر اساس پارسایی مسیح. در طول این دوران مسیح کامل و پارسا بود و هیچ گناهی درش نبود و این کار روح القدسه که این رو نشون بده تا ما رو مجاب سازه که گناهکاریم و در این حال به ما این آگاهی رو بده که ما نیاز به پارسایی خدا داریم، پارسایی مسیح. پارسایی او کامل هست، در او هیچ گناهی نیست، هرگز مرتکب گناه نشده و ما نیاز داریم که پارسایی او به حساب ما گزارده بشه. و چقدر ما باید این رو تکرار کنیم. دوستان، برای نجات شما نیاز دارید تا مسیح بر روی صلیب برای گناهانتون بمیره تا مجازات گناهان شما رو به جای شما تحمل کنه، تا شما بتونید بخشوده بشید، از همه گناهانتون پاک بشید. مسیح رنج کشید به جای شما و بعد شما به جهنم نمیرید، شما مجازات نمیشید، اما این شما رو به بهشت نمیرسونه، این فقط شما رو از جهنم نجات میده. اما چگونه ممکنه به بهشت برسید؟ شما نه تنها نیاز دارید گناهان شما پاک بشه و از میان برداشته بشه، بلکه شما یه چیزی نیاز دارید تا شما رو به بهشت برسونه، تا شایسته رفتن به بهشت بشید. شما پارسایی خدا رو لازم دارید. مسیح نه تنها رنج کشید تا گناهان شما را از میان برداره، بلکه پارسایی و اطاعت کاملش رو به پدر آسمانی اطاعت کرد و وجود مقدسش رو تا پارسایی شما باشه، تا نماینده شما باشه. و پارسایی مسیح اگر به او ایمان بیارید به حساب شما گذارده میشه. این گویی شما این کار انجام داد. شما نیاز به پارسایی مسیح دارید و این کاری که روح القدس به شما یاد میده، شما رو مجاب میسازه که گناهکارید و به شما این آگاهی رو میده که نیاز دارید به پارسایی و اطاعت کامل مسیح و باید نزد مسیح برید و این رو از او بخواهید به عنوان یکی از فرزندانش، تا اون پارسایی رو مثل جامعی به شما عطا کنه و شما رو در بر بگیره. و این کار روح القدس هست. از این دو کاری که روح القدس انجام میده و کار دیگه ای نیست روح القدس انجام خواهد داد. و میبینید این چگونه روی خواهد داد. مسیح بر صلیب خواهد رفت، او رنج خواهد کشید، به رنجی که غیر قابل توصیف است، تا مجازات و گناهان رو برای همه ایمانداران متحمل بشه. و بعد مسیح رو در قبر میگذارن، در روز سوم رستاخیز میکنه و به آسمان صعود میکنه و بعد یک زمان انتظاری هست و مسیح بر شاگردانش ظاهر میشه، او رو میبینن و بعد زمان انتظار هست. سپس جمع میشن در یک اتاقی در طبقه بالا و زمانی که روز پنتاکست میاد بیاد داره چه اتفاقی روی میده، همه این ثبت شده در کتاب اعمال رسولان فصل دوم. یک صدای مثل باد قوی هست و همه اون که در شهر اورشلیم هستن میدونن چه اتفاقی افتاده، به ترس در میان، چه روحی داره، به شگفتی در میان. و این یک واقعی طبیعی و جغرافیایی نبود، یک صدای مهیب هست و این صدای غریب چی هست و همه بیرون میان و میشنون این صدای غریب رو، مثل صدای باد شدید که داره نازل میشه از آسمان. و یک دیداری بود از جهان، همه به ترس میان، آیا دیدار خداوند است از ما؟ اینا همه مقدس هم، مذهبی هم، میگن چه اتفاقی روی میده؟ آیا این صدایی است که به معبد خواهد رفت؟ آیا خداوند از معبد دیدار میکنه برای اولین بار بعد از 400 سال؟ زیرا اینا بی اطاعتی کرده بودن، اونها رو خداوند گویی کنار زده. آیا کاری عظیم روی خواهد داد در اورشلیم؟ اما اون صدای شگر و عظیم به اون اتاق طبقه بالا میره، جایی که شاگردان مسیح هستن و 120 نفر از شاگردان مسیح جمع شدن و به نظر میرسه بقیه یهودیان کنار زده شدن، معبد کنار زده شده و اونجا نازل میشه بر اون کلیسای نوپا که از اونجا پا میگیره و نتیجه اون اینه است که کار روح القدس فرو میریزه بر اون شاگردانی که دورم جمع شدن در اون اتاق و به اونها عطیه زبان عطا میشه که به زبانهای غیر صحبت میکنن و شاگردان از اونجا بیرون میان در روز پنتاکست و در اورشلیم در اون روز از همه کشورها، از همه نقاط مختلف یهودیانی که پخش شدن زبانهای مختلف که فهرست اون زبانها در کتاب اعمال نوشته شده و حتی فارسی زبانها نیز در اونجا هستن، این لیست حتی کامل نیست و این شاگردان مسیحی که اهل جلیلی هستن دارن این زبانهای مادی و پارسی و فرانسه و غیره صحبت میکنن. جمعیت به زبان مادری کلام خداوند رو میشنوند و به شگفتی در میان و نه اون چیزی که امروز در کلیساهای پنتاکوست مردم میگن میتونن صحبت کنن که واقعا زبان واقعی نیست. این زبان واقعیه که روی میده در فصل دوم، نه اون چیزی که امروزه مردم سعی میکنن ادا در بیارن و مثل توتی صدا در بیارن و بده ادی هم واقعا ایماندار هستن و ایقا جای تأسفه که اینها فکر میکنن که اون سر و صدایی که از دهانشون در میاد کلام خداوند هست و کار روح القدسه. در اورشلیم شاگردان مسیح دارن به زبان عاقلانه و قابل فهم، به زبانی که مردم میفهمن داره صحبت میکنن تا یهودیان ببینن و به شگفتی در میان و این نشانه ای بود از سوی خداوند. در زمان ما این هرگز روی نمیده و به آخر رسیده، زیرا اون ابتدای کار کلیسای مسیح هست و بعد پتروس میسته و شروع میکنه به بشارت دادن، اولین موعظه ای که پتروس بشارت میده و این شگفتی آوره، زیرا روح القدس از اون استفاده میکنه و در دل مردم کار میکنه و پتروس به یهودیان میگه، کسانی که یهودی مسیحشون رو کشتن، و پتروس میگه همون مسیحایی رو که شما کشتید هم خداوند و هم مسیح ساخته. و ترجمه ای که شده این است که اونها در دلشون گویی سوراخ پیش اومد، واقعا دلشون به درد اومد، گویی این تیر مجاب سازی روح القدس به دلشون نشست و این گونه است که مجاب گردن و این کار روح القدس است که اونها رو مجاب ساخت و اکنون روح القدس به کلیسا داده شده. اون یهودیان کلام رسولان مسیح رو نمیشنیدن، اما اکنون که روح القدس به کلیسا عطا شده در روز پنتاکست کلامی رو میشنوند که قبلا برای اینا بسیار توهین‌آمیز بود و اونا ممکنه با خودشون بگن تو پتروس ما رو محکوم میکنی که ما مسیحا رو محکوم کردیم و اینا فرار میکردن و پتروس رو سنگسار میکردن. اما نه، تفاوت اینه که اکنون روح القدس به اونا میگه، در دل اون یهودیان خشک مذهب کار میکنه و صدای فریاد میزنه بله این حقیقت داره، این کاریه که تو انجام داد. و 3000 نفر از اون یهودیان در همون روز فریاد میزن چه باید کرد؟ و این کار روح القدسه که ما رو مجاب میسازه که گناهکاریم، ما رو مجاب میسازه که نیاز به پارسای مسیح داریم، زیرا مسیح پارسایش کامله و شما اینو میدونید و یقین پیدا میکنید و میخواهید مسیحی بشید. و هر کاری که مسیح کرد کامل و بدون گناه بود و او هزاران نفر رو شفا داد و یهودیان او رو کشتن و بر صلیب کردن. اما اکنون روح القدس به اونها نشون میده کمال مسیح چه هست. من شنیدم سال قبل یک شبانی چنین میگفت و در موعظه‌اش اینو بارها تکرار میکرد، اینو به خیلی درستی بیان میکرد و مهربانه، و به نظر من این کلام اون غریب بود. مردم باید این موضوع رو ببینن که مسیح چقدر پر محبت هست. و ما ممکن میگیم خب ایراد این چه هست؟ هیچ ایرادی نداره، خداوند ما خدای محبت بسیار زیباست. و این مبشر اینو بارها و بارها تکرار کرد. اما چیه؟ شگفت این هست، من میخوام ازشون زیاد نقد کنم، کاری که ایشون در اون موعظه انجام نداد از ابتدا تا به انتها، به مردم هیچی نگفت که اونها رو مجاب سازه که چرا مسیح پر از محبت هست. فقط از این عبارت زیبا استفاده کرد، مردم باید مجاب بشن که مسیح پر محبت، خدای محبت، و همین کافیه. و شما با خودتون میگفتن خب چگونه میخوای اینا ثابت کنی؟ مسیح چگونه پر محبته؟ چه کاری رو انجام داده؟ تا اینو درست درک کنن، تا بدونن که مسیح چه کاری رو انجام میده، چه کاری انجام داد، چگونه فکر میکنه، چگونه محبتش رو نشون میده، به اونا نشون بده محبت مسیح رو، و بعد محبت او رو درک خواهند کرد. و دوستان عزیز میبینید این پیام برای ما اینه، ما وقتی که راجع به مسیح صحبت میکنیم و محبتش، باید بگیم که او چه کاری رو انجام داد و دل او رو به مردم نشون بدیم. و همچنان که ما این کار رو انجام میدیم، روح القدس در دل حق جویان کار میکنه و مردم میتونن ببینن و بفهمن و درک کنن و ایمان بیارن که کمال مسیح چه هست. البته ما میشه وقتی که این رو صحبت میکنیم راجع به کارهای مسیح و نظراتمون راجع به کار مسیح به مردم میگیم، مردم ممکن میگن این نظر توئه. اما اگر روح القدس در دل اون فرد کار کنه، اونا نمیگن خب این نظر توئه، تو اینو میگی، نه، اونا میگن بله این حقیقت داره و من اینو هرگز ندیده بودم، اینو هرگز درک نکرده بودم. ما انجیل رو بشارت میدیم و روح القدس از اون استفاده میکنه و اینا رو به مردم نشون میده که حقیقت دارن. او یعنی روح القدس شاهد مسیح هست و رسولان مسیح شاهدان مسیح هستن و روح القدس کلام اونها رو به دل مردم میرسونه. نکته آخر این است که کار مسیح در آیه 11 چنین هست که روح القدس جهان رو از داوری محکوم میکنه، از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است. بسیار مشکله تا به مردم ثابت کنیم که مجازا در انتظارشون، خیلی سخته. در این روزهایی که در شما در جهان غرب زندگی میکنید و خدا رو کنار زدن و کاملا مادیگرا شدید، میدونی وقتی که به مردم میگیم راجع به جهنم صحبت میکنیم، میگم این داستان افسانه است، این که روزی مجازات خواهد شد، این به نظر مردم داستان و خرافات میاد. میگن اکنون قرن 21 ما به جهان حقیقت رسیدیم، اما به مردم بگید راجع به مجازات و اینکه به حضور خداوند برسید، مبشر ممکنه بترسه و فکر کنه من چگونه میتونم به مردم ثابت کنم، چگونه میتونم این رو به نظر واقعی برسونم. شاید اگر من فریاد بزنم اینا بپذیرن، شاید اگر من صدای قوی دارم، صدامو قوی کنم و بتونم با فریاد خودم مردم رو بترسونم و این کمک کنم. نه دوستان، نیازی به این نیست. اگر روح القدس در کلیسا حاضر باشه، شما حقیقت رو بیان کنید، با شجاعت حقایق رو در برابر مردم بگذارید. و اگر روح القدس کار کنه در دل مردم، اونها به وحشت در خواهد آمد که میدونن چه جهنمی در انتظارشون هست، چه لعنتی در انتظارشون هست بدون مسیح، و اونگاه از خدای زنده و حقیقی میترسن. من باید حقایقی رو بیان کنم که روح القدس از اونها استفاده میکنه. و این پیامی است برای همه خادمین مسیحی، من باید حقایقی رو بگم که روح القدس از اونها استفاده میکنه. و من باید دعا کنم، همچنان که بشارت میدم باید دعا کنم زیرا من کاملا اعتماد میکنم به کار روح القدس تا اون حقایقی رو که من بیان میکنم به دل مردم بگذاره تا ببینن که اینا حقیقت داره و ایمان میارن. من به عنوان یک مبشر سعی نمیکنم کار روح القدس رو انجام بدم و وقتی که صحبت میکنم فریاد بزنم، داد بزنم، مردم رو بترسونم. نه، این کار روح القدسه. وقتی که من با آرومی صحبت میکنم، روح القدس اون حقایق رو استفاده میکنه، در دل اون فرد میذاره و اون فرد وقتی که به خونش میره فکر میکنه و ایمان میاره. من به یاد دارم یکی از مبشرین به نام جان کنی که از مبشرین بزرگ انگلیسی در قرن 17 هم و این به لندن میاد و میخواد یک کاری رو پیدا کنه و در اون زمان حدود 19 سالشه و این میگه یک روز داره توی خیابون داره راه میره و یک باره یک احساس ترد شدن و ترسی در وجودش احساس میکنه راجب مجازاتی که به او خواهد رسید، زیرا در مورد این موضوع چند روز قبل یه موضعی رو شنیده بود و اون روز خندیده بود، اما اکنون به یادش میاد مجازات و اون چی که در انتظارشه و این فکر ترکش نمیکنه، اینکه راجب مجازات خداوند شنیده بود و داوری، تا اینکه میره خونه توبه میکنه و زندگیش رو مسیح میده. و این کار روح القدس دوستان، ما نمیتونیم مردم رو مسیحی کنیم و مجاب سازیم، اما آیه 8 چنین میگه: اما چون او آید جهان رو بر گناه و عدالت و داوری محکوم خواهد نمود، مجاب خواهد نمود بر گناه و پارسایی و اون داوری که در انتظار کسانیه که در مسیح نیستن. ای کاش میشد این رو بیشتر توضیح بدیم. از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است. دوستان، این چیزهایی است که روح القدس از اونها استفاده میکنه و در دل حق جویان به کار میبره. بعضی از مردم متاسفانه در کلیسای کاریزماتیک راجب روح القدس تعلیم میدن که اشتباهه و میگن روح القدس در کلیسا کارهای عجیب و غریبی انجام میده. نه دوستان، روح القدس شما رو از گناه، از پارسایی و از داوری مجاب میسازه که شما نیاز به پارسایی مسیح دارید و انتظار اون مجازاتی که در انتظارتون اگر به او ایمان نیارید. و این کار روح القدسه. معلم من کسیست؟ خداوند ما عیسی مسیح از طریق روح القدس، و این تعلیمات رو به شاگردانش میده قبل از اینکه به صلیب بره و رنج بکشه. دوستان، ما به بخش منفی و تاریک انجیل نگاه کردیم که دنیا از اون نفرت داره و به کار روح القدس دقت کردیم که به عنوان یک معلم ما رو مجاب میسازه از گناه و پارسایی و داوری. دوستان، دعا کنید که روح القدس هرگز کلیسا رو ترک نکنه، که در بشارت انجیل و هر فرصتی که پیش میاد روح القدس از اون استفاده کنه و مردم رو مجاب کنه و مسیحی گردونه.